هذه ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي. أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا وحدا وحالي خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤملي يا من اليه شكوت احوالي هم بلال يا ربي يا ربي يا رب. قبل خدمتك جباره واشدد على العظيمة جبانه وهب لي الجدة في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى اطلع اليك في ميادين السابقين واسرى اليك في الباردين فاشتاق الى قربك في المشتاقين بعد نبى منك دنب المخلصين فاخافك مخافة المغنين فاجتمع في جبارك مع المؤمنين. اللهم فمن ارادني بسوء فارد ومن كادني فكد واجعلني من احسن عبيدك نصيبا عندك فاغربهم منزلة منك واخسهم ظلفة لديك فانه لا ينال ذلك الا بفضلك وجدني بجودك واتب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما فمن علي بحسن اجابتك فاغلني عثرتي واغفر ذلتي فانك قضيت على عبادك بعبادتك وامرتهم بدعائك فذملت لهم الاجابه يعني خدايا تو خونت مرد مزبون کردی خدا تو خونت برمودی ادونی استجب لکم منو بخونید تا شما رو جوابتون بده فالیک یا رب نصرت وجهی فالیک یا رب مددت یدی فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي فاكفني شر الجن والإنس من أعدائي هم بلال يا سريع الرضا مهما هجر شبيه يا سريع اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء ذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وسلعه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يؤلف صل على محمد وآل محمد وافعل بما انت اغلب وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما.
Hürmetli ve cirami eşidenlerimiz, mühterem yar yoldaşlar, birlikte Erdebil Radyosu'ndan mübareç olan Komeyl duasını eşittik. İnşallah ki bu güzel lahzelerde öz xeyir dualarınızda bizleri de yaddan çıxartmaz susamızdan bir de iltimas dua ediyor.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
وزیر جهاد کشاورزی: هیچ مشکلی برای تأمین گندم کارخانه ها نداریم. توزیع ماکارونی در کشور افزایش می‌یابد.
ثبت نام از متقاضیان تشرف به حج تمتع از یک شنبه 18 اردیبهشت.
اجرای ده‌ها برنامه فرهنگی، ادبی و هنری در استان فارس همزمان با هفته شیراز.
تعرض صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی در روز نکبت، سال روز تأسیس حکومت جعلی صهیونیستی.
و تشدید محدودیت‌های کرونایی در پکن، پایتخت چین. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ناصر صالحی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانیم.
وزیر جهاد کشاورزی گفت خشکسالی‌های اخیر در روند تولید گندم در کشور اثر منفی گذاشته و خرید گندم از کشاورزان را 50% کاهش داده. آقای ساداتی نژاد با اعلام آماری در این زمینه گفت در کنار خشکسالی، تحولات جهانی بازار محصولات اساسی کشاورزی، تغییر روند اختصاص یارانه به گندم و آرد، صنف و صنعت را گریزناپذیر کرد. وزیر جهاد کشاورزی تنها راه مقابله با قاچاق آرد را هدفمند کردن یارانه بخش آرد صنعت عنوان کرد. آقای ساداتی نژاد با بیان اینکه کیسه آرد یارانه‌ای 38000 تومانی در مرز تا 800000 تومان، یعنی 20 برابر بیشتر معامله می شود، گفت
با توجه به اتفاق قاچاق و اتفاقی که در حوزه افزایش شدید قیمت‌ها وجود داره و ما باید کنترل بکنیم امنیت غذایی رو، به خصوص در محصولی مثل گندم، ما در بحث مربوط به گندم صنف و صنعت مجبور به تسریع شدیم. یعنی قبل از این که بسته اصلی رو که الزام قانونی ما هم هست انجام بگیره برای این تغییر یارانه از سمت کالا که باعث ارزانی و فرارش از کشور به سمت مرزها میشه، بیاد به زنجیره آخر که مصرف کننده هست و ما بتونیم پایداری رو در داخل کشور نگهداریم، تا اون زمان خب ما طبیعتاً باید حواسمون به حوزه غذا در داخل و تأمین این کالاها می بود. اتفاقی که در بحث صنف و صنعت افتاده، خب ما دیدیم قاچاق عدیده و زیادی داره تو این حوزه انجام میگیره. لذا ما در انجام این کار در حوزه گندم صنف و صنعت تسریع کردیم، به دلیل همون الزامی که به حفظ پایداری غذا داشتیم و این رو از اون بسته فعلا جدا کردیم به دلیل استقرار که بتونیم حفظ امنیت غذایی بکنیم و این قیمتش رو از 2700 تومانی که در کشور بود و این به عنوان محصولات و به عنوان آرد از کشور واقعا خارج میشد که همه تصاویر و گزارش ها هم در کشورهای همسایه این رو نشون میده، علارغم تشدید نظارت در سر مرزها، خب به دلیل اینکه قیمت عجیب و غریب هست این اتفاق میافتاد، ما صنف و صنعت رو تسریع کردیم برای اون پایداریشون. حفظ نان خبازی ها که 9 میلیون تن گندم ما نیاز داریم برای حفظ اون پایدار بتونه بمونه، لذا این تقریبا 2 میلیون تن مصرف صنف و صنعت هست که این عددش به 12000 تومان افزایش پیدا کرده.
آقای ساداتی نژاد با اشاره به اینکه هیچ مشکلی برای تأمین گندم کارخانه ها نداری مفسود، توزیع ماکارونی هم در کشور افزایش می‌یابد.
ما در تأمین این محصول هیچ مشکلی در کشور نداریم. دغدغه‌ای که وجود داره الان شرکت‌ها و کارخانجاتی که تولید ماکارونی هستن الان با ظرفیت کامل خودشون دارن کار میکنن. ببینید اتفاقا همین امروز من مذاکره‌ای رو مجدد داشتم با این صنعت که خب ما حدود 50 و خورده کارخونه مکانیزه خیلی خوب داریم، به اضافه یه سری کارگاه‌هایی که این تولید میکنن و شاید 5-6 تا برنده اصلی حدود 70% تولید کشور رو دارن. ما در تامین گندم اینا هیچ مشکلی نداریم، این گندم تامین شده و هست، یعنی با تمهیداتی که از سال قبل شده در تامین مشکلی نداریم. با افزایش قیمت تامین گندم برای اینا انجام گرفته و محصول هم تولید میشه. همین فردا من گفتم حتی یک گزارشی هم از این کارخونجات میتونه صدا و سیما پخش بکنه. و به دلیل تعطیلات ما یه مقدار طبیعی است وقتی قیمت تغییر میکنه در قفسه فروشگاه ها طبیعیه که مردم خرید بیشتری نسبت به اون قلمی که موجود هست بر اساس قیمت سابق میکنن، لذا ما یه دفعه قفسه ها رو خالی دیدیم. این ناشی از کمبود نیست، به دلیل تغییر قیمت از قیمت قبلی که یارانه‌ای بوده به قیمت جدیده. الان کارخونجات تولید میکنن، محصول رو با قیمت جدید عرضه خواهند کرد. هیچ مشکلی هم ما تو همین تا آخر هفته هم خواهیم دید، فردا هم توزیع میشه و هیچ مشکلی از نظر عرضه و کمبود وجود نداره.
معاون وزیر جهاد کشاورزی هم با اشاره به تولید داخلی و همچنین ورود بیش از 200,000 تن روغن خام به کشور گفت برای تثبیت بازار در روزهای آینده روغن به صورت گسترده در بازار توزیع خواهد شد. اسکرزاده افسود در 2 روز ابتدایی همین هفته هم 6,000 تن روغن در بازار توزیع شد. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی هم از جریمه سنگین یک شرکت بزرگ تولید ماکارونی به علت گرانفروشی خبر داد. آقای اوسانلو گفته تعزیرات با سوء استفاده کنندگان از وضع موجود به شکل جدی برخورد می کند.
فرمانده کل انتظامی برای اجرای طرح‌های ضربتی مقابله با احتکار و قاچاق کالاهای اساسی دستور ویژه صادر کرد. سخنگوی پلیس هم از کشف بیش از 290 تن روغن خوراکی و 312 تن آرد و گندم احتکاری خبر داد. سردار حاجیان تأکید کرد هر گونه عرضه، توزیع و نگهداری خارج از شبکه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم جرم محسوب می شود و پلیس ورود خواهد کرد.
نتایج تازه ترین تحقیقات صورت گرفته در انگلیس نشان می دهد که نیمی از مردم این کشور در واکنش به روند سعودی افزایش قیمت مواد غذایی عادت خرید مایحتاج خود را تغییر دادند. قیمت اجناس خوراکی در فروشگاه های انگلیس بر اثر شرایط جدید ناشی از جنگ در اوکراین بین 30-60% افزایش پیدا کرده است. جامعه خرده فروشی انگلیس هشدار داده است قیمت مواد غذایی در این کشور به سرعت در حال افزایش است و مردم باید خود را برای بالا رفتن بیشتر قیمت ها آماده کنند. این در حالی است که اقتصاد انگلیس از سال گذشته فشار قابل توجهی را بر اثر پیامدهای ناشی از خروج این کشور از اتحادیه اروپا و همه‌گیری کرونا متحمل شده است. در ترکیه هم بر اساس اعلام سازمان آمار نرخ تورم در بخش مصرف کننده در ماه آوریل سال جاری میلادی با 8.83% افزایش به 69.97% رسید.
سال گذشته همین ماه هر لیتر بنزین و گازوئیل در جایگاه‌های سوخت ترکیه 7-8 لیتر، امروز تابلو بیش از 22 لیر را نشان می‌دهد، یعنی افزایش 3 برابری. این بیشترین افزایش قیمت به طول یک سال در بخش حمل و نقل با 105.86% در تاریخ ترکیه بوده است.
زدم دلدرما شانسمون جو.
حتی نمیتونیم باک ماشین رو به طور کامل پر کنیم. من یه راننده تاکسی ام. قدرت پرداخت این هزینه سوخت را ندارم.
افزایش نرخ تورم در بخش خوراکی با 69.10% و در بخش لوازم خانگی با 77.64% در جایگاه‌های بعدی قرار دارد.
2 ماه پیش از سفر خارج برگشتم. دیدم که روغن مایع قیمتش چند برابر شده.
کارشناسان میگویند دولت ترکیه در چند ماه اخیر برای کاهش فشار تورم بر اقشار کم درآمد در بخش‌هایی از اقلام ضروری مالیات را کم کرده، اما در همه بخش‌ها کاهش قیمتی رخ نداده است.
یکی از شرکت‌های معتبر آماری غیر دولتی به نام اناک نرخ تورم ماهانه در ترکیه را بالای 8% و نرخ تورم سالانه منتهی به این ماه را 156.86% اعلام کرده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ثبت نام از متقاضیان تشرف به حج تمتع از یکشنبه 18 اردیبهشت آغاز می شود. متقاضیان باید از طریق سامانه www.reserve.hajj.ir نام نویسی کنند. معاون امور حج و عمره سازمان حج و زیارت گفت با توجه به شرایط اعلام شده از سوی وزارت حج و عمره عربستان، امسال به متقاضیان بالای 65 سال روادید داده نخواهد شد و این دسته از افراد در صورتی که انصراف ندهند در اولویت تشرف برای حج سالهای آینده خواهند بود. به گفته آقای رضایی 22 هزار نفر از ثبت نام شدگان حج در سال 99 بالای 65 سال هستند. معاون امور حج و عمره سازمان حج و زیارت ظرفیت در نظر گرفته شده برای حجاج ایرانی را امسال 39635 نفر اعلام کرد و افزود امسال حدود 37 هزار نفر از حجاج کشورمان از بین کسانی که در کاروانهای حج 99 ثبت نام کرده و به علت لغو حج موفق به تشرف نشدند انتخاب می شوند. آقای رضایی تاریخ آغاز اعزام زائران را 15 ذی‌قعده برابر با 24 خرداد اعلام کرد.
طوفان شن در عراق بیش از 1000 نفر را راهی بیمارستان کرد. مردم 6 استان بغداد، الانبار، کرکوک، نجف اشرف، کربلا، صلاح الدین و دیوانیه با آسمان نارنجی رنگ پوشیده از غبار مواجه شدند. گرد و غبار در استانهای ایلام، کرمانشاه و کردستان هم منجر به آلودگی شدید هوا و کاهش دید در شهرهای این 3 استان شده است. سازمان هواشناسی وزش باد همراه با گرد و خاک برای استانهای غرب، شمال غرب و جنوب غرب کشور پیش بینی کرد. خانم گودرزی:
اونچه که تصاویر ماهواره نشون میده برای امشب در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، مرکز و جنوب کشورمون پدیده گرد و غبار میتونه پدیده غالب باشه و در این مناطق کاهش کیفیت هوا و دید افقی رو داریم. این شرایط با شدت کمتر برای استانهای دامنه‌های جنوبی و شمالی البرز هم پیش بینی شده. اما بعد از گرد و غبار طی 24 ساعت آینده در بخش‌های شمال غرب، مرکز، سواحل دریای خزر، رو دامنه‌های جنوبی البرز هم در قزوین، البرز، تهران و سمنان و همینطور دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی به صورت پراکنده و در شمال شرق کشورمون در بعضی ساعات رگبار باران در دوبار گاهی وزش باد شدید رخ میده. برای فردا جمعه با ورود سامانه بارشی جدید دیگه در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، سواحل دریای خزر، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز هم در قزوین، البرز، تهران، سمنان و همینطور برای شمال شرق و جنوب کشور به صورت پراکنده و برای شرق و جنوب شرق رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی و گاهی توأمه با گرد و خاک رو داریم. حتی برای منطق مستعد بارش تگرگ رو داریم. شدت بارش رو برای امشب اگه بخوام بگم در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و همینطور رو دامنها ارتفاعات زاگرس هستش. ضمن اینکه خب برای فردا جمعه علاوه بر بارش ها در نیمه غربی و جنوب کشورمون پدیده گرد و غبار رو داریم. تهران هم برای امشب دیگه در بعد ساعت وزش باد شدید گاهی باد و گرد و خاک رگبار و رعد و برق خواهد داشت. فردا صبح دمای کمینه در ایستگاه مهرآباد به 17 درجه بالای صفر میرسه.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. همزمان با روز و هفته شیراز، اجرای ده ها برنامه فرهنگی، ادبی و هنری در استان فارس با هدف معرفی بهتر شیراز و ظرفیت های این شهر آغاز شد. شیراز پایتخت فرهنگی ایران، دومین شهر ادبی جهان و سومین شهر مذهبی ایران است. روز شیراز در تقویم ملی کشور از 15 اردیبهشت آغاز شده و تا 1 هفته ادامه دارد.
مگه میشه اردیبهشت شیراز رو ببینی و از صفای باغهاش به وجد نیای؟ مگر میشود از شیراز گفت و از پیشینه‌های تاریخی زند و هخامنشیش نگفت؟ محسن نژاد، مدیر کل میراث فرهنگی فارس:
بیش از 400 اثر ثبت شده در فهرست میراث ملی رو داریم. شاید یکی از شاخص‌ترین دوره‌های که آثار متعدد و زیادی رو داشته باشه دوره زندیه باشه.
با این همه وصف اگر بخوای شیراز رو بهتر بشناسی، تاریخ مکاتب و مشاهیرش رو باید ورق بزنی. منیاتی، کارشناس میراث فرهنگی فارس:
بعد از خواجه نصیرالدین طوسی قطب الدین شیرازی، امیر غیاث الدین منصور، امیر صدرالدین محمد، خواجه دوانی و بعد از همه اونها ملا صدرای شیرازی که اینا همشون دستی در فلسفه و حکمت اسلامی داشتن، توی شهر شیراز اتفاق افتاده. یعنی
از مکتب ادبی شیراز که سعدی و حافظ قله‌های آنند تا پایه‌گذار مکتب فلسفی شیراز، خالصی استاد دانشگاه پژوهشگر
ابو حیان توحیدی شیرازی از بزرگترین نوابغ قرن چهارم است که همه جلو او سر فرود آوردن.
از مکتب قرآنی شیراز،
مکتب قرآنی شیراز با کسی به نام محمد ابن یوسف ابن الجزری شکل میگیرد که امام القرا است و کتاب او ده ها کتاب رو تحت تأثیر قرار داده است.
تا مکتب عرفانی شیراز،
مکتب عرفانی شیراز امروز کاربردی ترین نوع مکتب عرفانی زیستی ماست. حلاج ابن خفیف، ابن باکویه، روزبهان، سعدی، حافظ و ملا صدرا از قلل بزرگ این مکتب به حساب می آید.
با این پیشینه هاست که روزی از سال را به نام شیراز رقم زده اند.
هر کس به شهر حافظ و سعدی گذر کند، عزم سفر به عالم شعر و هنر کند. شیراز مرکز هنر و علم و دانش است، کافاق راز به حاصل آن بهره ور کند. نبعی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
در ماه مبارک رمضان سریال‌های خوشنام از سرنوشت، نجلا دو و مسافران شهر به ترتیب از شبکه‌های 1، 2، 3 و 5 سیما پخش شد. بنابر اعلام تلویزیون، فصل چهارم سریال از سرنوشت در یک ماه اخیر بیشترین بیننده را در این سامانه داشته است.
زندگی پر از لحظاتی که آدمو غافلگیر میکنه و بدیش هم اینه که تو همیشه غافلگیر میشی.
از سرنوشت شبکه 2 سیما پربیننده ترین در تلویزیون. این سریال تا کنون با بیش از 9.5 میلیون بازدید بیشترین بیننده را در این سامانه داشته است.
امید خدا میریم واسه تولید ملی.
از سرنوشت نخستین مجموعه تلویزیونی است که به موضوع تولید دانش بنیان پرداخته است. خوشنام و نجلا سریال‌های بعدی هستند که این روزها با بازدیدهای زیاد بیننده‌های فراوانی در تلویزیون دارند. خوشنام سریال شبکه 1 سیما موضوعی اجتماعی با محوریت اخلاق دارد.
دوزی موزی تمام.
وقتی کسی رو دوست داری براش همه کار میکنی.
و نجلا سریال شبکه 3 سیما موضوعی مرتبط با دفاع مقدس دارد.
شما قیم این بچه این همین الان تکلیفش رو روشن میکنم.
مسافران شهر سریال شبکه 5 سیما در رتبه بعدی تعداد بیننده های تلویزیون قرار دارد. این سریال مضمونی مذهبی و انقلابی دارد.
خدایا خداوند کل مریضای دنیا رو شفا.
کاربران تلویزیون همچنان میتوانند هزاران فیلم سینمایی و ده ها هزار قسمت از سریال های پخش شده در شبکه های مختلف سیما را رایگان در این سامانه ببینند. علی قاسمی، خبرگزاری صدا و سیما.
انسجام و وحدت در عراق همواره مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران بوده و هست. رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر عراق با تأکید بر این موضوع ابراز امیدواری کرد. روند سیاسی انتخابات اخیر مجلس در عراق هرچه سریع‌تر با تشکیل دولتی مقتدر و قوی به سرانجام برسد. مصطفی الکاظمی نیز متقابلاً با تبریک عید سعید فطر به رئیس جمهور و مردم ایران از حمایت‌های ایران از عراق تشکر کرد.
واکنش گروه‌های مقاومت فلسطینی به عملیات استشهادی در تل‌آویو. جنبش حماس اعلام کرد عملیات العاد بخشی از خشم ملت فلسطین از تعدی اشغالگران به مقدسات است. حماس افزود این عملیات عملی شدن هشدار اخیر مقاومت به اسرائیل مبنی بر خط قرمز بودن مسجد الاقصی است. جنبش مجاهدین فلسطینی اعلام کرد عملیات العاد واکنش طبیعی به هدف قرار گرفتن قدس و الاقصی از سوی صهیونیست است. رسانه‌های عبری ساعتی قبل اعلام کردند در پی یک عملیات در شهرک صهیونیست نشین العاد در مرکز تل‌آویو که همراه با سلاح سرد و سلاح گرم صورت گرفت، شماری از شهرک نشینان زخمی شدند. گفته می شود در پی این عملیات دست کم 6 نفر زخمی شدند. حال 4 نفر از آنها وخیم است. برخی رسانه های صهیونیستی نیز از کشته شدن 3 شهرک نشین در پی این عملیات خبر دادند. این عملیات در حالی صورت گرفت که رسانه ها صبح پنجشنبه از یورش شهرک نشینان صهیونیست به مسجد الاقصی به بهانه سالروز اشغال فلسطین خبر دادند. شهرک نشینان صهیونیست در 74مین سالگرد روز نکبت و اشغال فلسطین با حمایت نظامیان رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی یورش کردند و چندین فلسطینی را زخمی کردند. این در حالی است که نظامیان اشغالگر صهیونیستی مانع از ورود فلسطینیان به مسجد الاقصی شدند.
در 74 سالی که صهیونیستا به کمک انگلیس و در سکوت اعراب فلسطینیان را از سرزمینشان بیرون راندند، رژیم اشغالگر قدس امروز به شهرک نشینان مجوز داد تا برای یهودی سازی قبله مسلمانان تلاشی دیگر کنند. گروه گروه به مسجد آمدند. نظامیان با باتوم و اسلحه برای باز کردن مسیر ورود صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی یورش بردند، اما فلسطینیان میگفتند با جان و روحمان از مسجد الاقصی حمایت میکنیم. اما در این میان صهیونیست‌ها از خود نهایت قساوت به خرج داده، قفل مسجد قبله را شکستند، گلوله‌های پلاستیکی زدند و حتی شیشه های منبر را شکست. رئیس نهاد اسرای قدس را کتک زدند. به زنان هم رحم نکرده. دست کم 12 فلسطینی را مجروح کرد. در این میان گفته شد صهیونیست‌ها می‌خواستند پرچم خود را علم کنند، اما تصویری که منتشر شد نشان می‌داد آنها پرچم را با خود هم کردند، پرچمی که فلسطینیان آن را علم اشغالگری می‌دانند، مثل دیروز که در مسجد ابراهیمی الخلیل هم علم صهیونیست‌ها را بر بام مسجد نصب کرده و آتش بازی کرده. اما مفتی قدس گفت مقاومت فلسطینیان موجب شد تا آمار کسانی که به مسجد الاقصی یورش آوردند کمتر از حد پیشبینی ها باشد.
مقاومت دیروز اعلام کرد ادامه حملات به مسجد الاقصی و مدافعان آن دروازه یک نبرد تمام عیار خواهد بود که این رژیم را به لرزه در خواهد آورد و می تواند این کار را انجام دهد. ما امروز شاهد عقب نشینی و فرار تحصن کنندگان صهیونیست بودیم که می خواستند به مسجد الاقصی حمله کنند. نقشه اشغالگران آن بود که به این مسجد به صورت جمعی یورش ببرند و پرچم های رژیم صهیونیستی را برافراشته و آیین های تلمودیشان را اجرا کنند. ما شاهد بودیم که حمله امروز آنان به صورت یورش و فرار بود. به نوعی خواستند با آنچه که برای رسانه اعلام کرده بودند عمل کنند، اما عملا ناکام ماندند.
فلسطینیان در آخرین روز ماه مبارک رمضان گفتند مسجد الاقصی را تنها نمیگذاریم.
موسکو اعلام کرده اقدامات واشنگتن نمیتواند مانع تحقق اهداف روسیه در اوکراین شود. کرملین در واکنش به گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره ارائه اطلاعات جاسوسی آمریکا به اوکراین برای هدف گرفتن و کشتن فرماندهان روس گفت روسیه از این کمک‌های اطلاعاتی آمریکا با خبر است و این اقدامات به پایان سریع عملیات در اوکراین کمکی نمی‌کند. همزمان وزارت خارجه آمریکا از ادامه کمک‌های نظامی به اوکراین خبر داد. در عرصه میدانی روسیه از حملات توپخانه‌ای به زیرساخت‌های نظامی اوکراین و کشته شدن 600 نفر از نظامیان اوکراینی خبر داد. در ماریوپول در شرق اوکراین روسیه با اعلام آتش بس 3 روزه گذرگاه‌های انسانی برای خروج محاصره شدگان در کارخانه فولاد آزوفاستال ایجاد کرد. ساعتی پس از آتش بس دو طرف همدیگر را به نقض آن متهم کردند. وزیر کشور اوکراین گفته است نیروهای اوکراینی همچنان از مواضع خود در این کارخانه تحت محاصره حمایت می‌کنند، اما ارزش روبل روسیه به بالاترین سطح در دو سال اخیر رسیده و این در حالی است که اتحادیه اروپا ششمین بسته تحریمی خود علیه روسیه را پیشنهاد داده است و مصادره دارایی‌های روسیه را هم بررسی می‌کند.
محدودیت‌های کرونایی در پکن پایتخت چین روز به روز بیشتر می‌شود.
تشدید محدودیت‌های کرونایی در پکن پایتخت چین روز به روز بیشتر می‌شود. اکنون به علت شیوع سوی اومیکرون در برخی از شهرهای چین از جمله شانگهای و پکن سخت‌ترین محدودیت‌ها در دستور کار مسئولان قرار گرفته است. آزمایش‌های همگانی آغاز شده و هر کس که به این بیماری مثبت تشخیص داده شود به مراکز قرنطینه فرستاده می‌شود. توضیحات سخنگوی کمیسیون بهداشت چین:
اقدامات کنترلی و پیشگیرانه به شدت اجرا خواهد شد. با روش آزمایش‌های مجدد زنجیرهای انتقال پنهان کشف خواهد شد.
ساکنان شهر پکن بیم آن دارند که مانند کلان شهر شانگهای مرکز اقتصادی چین مشمول اجرای قرنطینه قرار بگیرد. مجتمع‌های مسکونی که موارد ابتلا به ویروس در آن شناسایی شده، این ساکنان اجازه خروج از ساختمان را نخواهند داشت. توضیحات یک متخصص در این زمینه:
ممکن است در ظاهر تکرار آزمایش‌های همگانی کمی سخت باشد، اما برای خود ما هم بهتر است افراد آلوده جدا شوند.
در تعطیلات روز کارگر که چینی‌ها معمولاً به طور گسترده سفر می‌کردند، امسال در منزل ماندند. مکان‌های گردشگری خلوت شده، پذیرایی از مشتریان در رستوران‌ها ممنوع است و ساکنان از ترس قرنطینه مواد غذایی و مایحتاج اولیه برای خود ذخیره کردند.
و اما طرح غربالگری ساکنان کلان شهر پکن همچنان ادامه داره و برای دقیق تر بودن نتایج آزمایش ها از هر فردی بیش از 8 بار آزمایش به عمل آمده است. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
روز چهارشنبه آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در سوئد برگزار شد. 550 ساعت دادرسی با پوشش زنده برخی رسانه‌های فارسی زبان در کشوری که از قرآن سوزی و داعش حمایت می‌کند.
دیروز آخرین جلسه یک دادگاه در استکهلم سوئد بود. شاکی گروهک منافقین و متهم یک شهروند ایرانی به نام حمید نوری است.
حمید نوری امروز آخرین دفاع
با سخنگوی شاکیان یا همان گروهک مجاهدین به صورت زنده گفتگو می‌کنند.
همراه هستیم با شاهین قبادی، سخنگوی مطبوعاتی
اولین شاکی پرونده و اولین شاهد دادگاه حمید.
اما حقیقت ماجرای حمید نوری و وقایع دهه 60 چیست؟ 4 دهه پیش تهران در اماکن عمومی بمب گذاری می‌کردند.
آن ماشین در حال سوختن.
پوست مردم را می‌کندند. آنها را زنده زنده در خاک می‌کردند.
پوست سر آنها را بریدند. از خیر معلومه که چون از هر شهید شده بود و دو تای دیگه زنده زنده به داخل خاک سپرده شده.
دقیقاً صحنه‌هایی که داعش در دهه 90 خلق می‌کرد، ملت ایران در دهه 60 با پوست و استخوان لمس می‌کرد.
مصوران با تعذیب ریختن پایین و تمام خیابون و بانی و اینا را به رجوار بست.
وقتی که آتش شعله آتش تمام خونه رو گرفت، در بر گرفت، صدای ناله و گریه دو کودکی که وسط سفره افطار نشسته بودن ترجمه رو به خوش جلب کرد.
جنگ مسلحانه و خطی از ترور با یک بیانیه رسمی عملیاتی شد و باعث شهادت 17 هزار نفر از مردم کشور شد.
این خودش به آرزوهای خودش رسید، ولی ببینید 4 تا بچه‌اش چه گناهی کردن که بعد در سن 11 سالگی و 1 سالگی و بچه‌ای که هنوز تو شکم مادرش هستش به دنیا نیومده باید یتیم به بزرگ بشن.
ترور آیت الله خامنه‌ای
ناممکن بود.
انفجار دفتر حزب جمهوری، دفتر نخست وزیری و در نهایت هم کسبه کشاورز و مردم عادی. سرکرده این گروهک هم که از کشور متواری و راهی پاریس می شود با کمک فرانسه به عراق و اتحادی استراتژیک با صدام می پردازد. به فاصله چند روز هم از امضای آتش بس با کمک صدام راهی مناطق غربی کشور می شود.
هموطنان بیگناه ما را کشتن دی و همچنین جنازه هایی هست در اینجا.
حالا باقی مانده های همین گروهک با این تجمعات در سوئد و در همراهی با دولت این کشور، حمید نوری را ماها بدون امکانات و اطلاع خانواده رو بوده و بیش از 90 جلسه دادگاه به راه می اندازند. رسانه های فارسی زبان هم بلندگوی تبلیغاتی آنها می شود. رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
اکنون خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای زندینی.
سپاس های صالحی. هموطنان عزیز سلام. 17 دوره مسابقات بین المللی کشتی آزاد جوانان جام شهید هاشمی نژاد در بهشهر مازندران آغاز شد. در پایان پنج وزن نخست، خاری، ابراهیم زاده، متقی، امینی و پور رجب قهرمانی را از آن خود کردند. در این پیکارها 150 آزادکار داخلی و خارجی حضور دارند. پرونده هفته 28 لیگ یک فوتبال ایران با صدر نشینی مس کرمان بسته شد. در مهمترین بازی‌های این هفته مس کرمان 1-0 قشقایی شیراز را برد و با 58 امتیاز به دلیل تفاضل گل بهتر به صدر جدول رسید. ملوان با قبول شکست 2-1 برابر خوش طلایی ساوه با 58 امتیاز به رده دوم سقوط کرد. آرمان گوهر با مس شهر بابک 1-1 مساوی کردند. خیبر خرم‌آباد 1-0 شهرداری همدان را شکست داد. سایپا با استقلال ملاسانی 0-0 مساوی شدند. شهرداری آستارا 1-0 از رایکای بابل شکست خورد. شمس‌آذر قزوین 2-0 شاهین شهرداری بوشهر را برد. پارس جنوبی جم 2-1 بر ماشین سازی تبریز چیره شد. در ادامه مسابقات فوتبال 7 نفره قهرمانی جهان در اسپانیا تیم ملی ایران 2-0 تیم ملی استرالیا را شکست داده. ملی پوشان کشورمان پیش از این برابر تیم آمریکا به تساوی 2-2 دست یافته بودند. و در دور برگشت از مرحله نیمه نهایی لیگ اروپا هم اکنون بازی آینتراخت فرانکفورت آلمان با وست هم انگلیس و گلاسگو رنجرز اسکاتلند با لایپزیگ آلمان و در مرحله برگشت دوره نیمه نهایی لیگ کنفرانس اروپا بازی مارسی فرانسه با فاینورد هلند و روم ایتالیا با لستر سیتی انگلیس در جریان است. سپاس از همراهی شما.
ممنون از همراهی شما با خبرهای شبانگاهی رادیو ایران. امروز جمعه 16 اردیبهشت 1401 هجری شمسی، 4 شوال 1443 هجری قمری و 6 می 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:33 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:07 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو خوزستان همراه شماست. رادیو خوزستان.
به نام خدا، با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان و مخاطبان نازنین رادیو خوزستان. ایام خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنیم. از این لحظه با ادامه برنامه ها از این ایستگاه رادیویی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. اما تا لحظاتی دیگر همکارانمون در رادیو خوزستان آماده هستند تا برنامه شبهای ایران امشب رو به شما عزیزان تقدیم بکنن. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. شنونده برنامه شبهای ایران خواهیم بود.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
ز شب هراس مدار، این هنوز آغاز است، بیا که پنجره رو به صبح دم باز است.
به نام خدایی که همین نزدیکیه. سلام. شنوندگان 24 عیار رادیو سلام، حال احوالتون چطور؟ امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. بامداد روز جمعتون بخیر باشه انشالله. الهی که هممون کنار هم، تنمون سلامت، لبمون خندون و عاقبت بخیر باشید.
الهی آمین. دوستان عزیز از خوزستان با شما هستیم، کهندیاری با قدمتی به بلندای تاریخ، وادی آب و آینه و آفتاب، مهد مردمان خونگرم، تلاشگر و مهرپیشه، سرزمین نجابت‌های بیادماندنی با صبحدم و شب‌های زیبایی که شهره آفاق است. زنده باشید. بنده سید زهرا پرورش به اتفاق همکاران عزیزم فهیم سادات جزدانی تهیه کننده، خانم الهام سیامکانی دیگر دوست و همراه من، گوینده برنامه نادر قطبی صدا بردار، و در بخش ارتباطات هم همکار خوبم جناب آقای نیایش، بله، پاسخگوی تماس تلفنی شما عزیزان و هموطنان گرامی خواهند بود. انشالله در این شب اردیبهشتی در کنار همدیگه حسابی بهمون خوش بگذرن.
انشالله. ایرانی های خونگرم و مهمان نواز، شبتون خوش، عاقبتتون بخیر باشه.
جان، توی ایرانمون به دلیل مجموعه از عوامل مثل فرهنگ، نژاد، آب و هوا و حتی غذا، خون گرمی از خون سردی رایج‌تره.
خانم پرورش عزیزم، البته حتی تو ایران خودمونم همه یکسان و به یه اندازه از این ویژگی بهره مند نشدن. مثلا شیرازیا، بوشهریا، اهوازیا، آبادانیا به خونگرمی شهره ترن.
کاملا درسته. آب و هوای گرم، اونم کنار دریا و غذاهای تند،
بح بح.
همه اینا میگه نشون به اون نشون که ما خونگرم تریم.
بله دیگه، شنونده های عزیز متوجه شدید که امشب میخواییم درباره آدمای خونگرم صحبت کنیم. لطفا حتما همراهمون باشید. شماره تماسای برنامه رو خدمتتون میگم، با پیش شماره 061 از اهواز در خدمتتون هستیم. 333-33-555 دو تا شمارمونه که میتونید با ما در ارتباط باشید و شماره پیامکمون 3061-61-20. اعلام حضور کنید ببینیم کیا خوابن کیا بیدار، منتظرتون.
دقیقاً قرار رو راجب آدم های خونگرم صحبت کنیم، قرار راجب خوزستان. بله خوزستان که خیلی واقعا خونگرمن و اصلا تعریف از خود نیست، مخصوصا استانهای جنوبی ایران به خونگرمی به قول همکارم شهره هستن.
آره خونگرم و امشب هم که خاکی.
دقیقاً دیگه.
خاکی.
هوامون هم که ماشاءالله هزار ماشاءالله 9 ماه از سال گرم دیگه، همین هم همین شرایط اقلیمی در خونگرمی خوزستانی
نه مخصوصاً... از خوب بود خانم. بله. پرورش من شب اومدم سوار.
آره من دیگه حالا منهای خاک گفتم.
آره خلاصا هم خونگرمیم هم خاکی.
بله.
مدارکش هم موجوده.
دقیقا. البته بخش مختلف هم در شبهای ایران داریم دوستان عزیز که از خوزستان به شما تقدیم میشه. بخش های گزارشی ارتباط تلفنی برقرار میکنیم با یکی از هنرمندان خوب مشهد مقدس. دو بخش کارشناسی داریم، بخش های طنز، موسیقی، ترانه، تلفن ها و پیامک های شما عزیزان و همراهیتون انشاءالله تا ساعت 2 بامداد. سپاس از زن بابت همراهیتون. 37 دقیقه بامداد رو از شبهای ایران خوزستان به شما اعلام میکنیم. از اهواز قلب تپنده این دیار همراه با همدل شما هستیم. خانم سیما کنید یه بار دیگه موضوع میگی.
بله بله، امشب قراره در مورد آدم های خونگرم صحبت بکنیم.
بله
خب جنوبی ها دیگه معروفن دیگه حالا.
بله. البته من فکر میکنم همه ایرانی ها نشان از خونگرمی دارن دیگه خانم سیامک.
آره
تمام اقوام شریف این دیار این خونگرمی ها در وجودشون دارن.
ولی خب خود همه ایرانی ها قبول دارن که حالا خوزستانی ها و جنوبی ها خونگرمتر هستن. و خدا رو شکر که این احساس دوست داشتن.
بله.
یعنی وقتی که با عزیزانی دیگه توی استانهای دیگه صحبت میکنیم، برخورد میکنیم، هم که میفهمن ما خوزستانی هستیم، این احساس خوب، اون لبخند.
بله.
این که قشنگ احساس میکنی که دلشون آره یه ارتباط خوبی با تو داشته باشن، خیلی احساس خوشایندی با آدم میده.
شما عزیزان بگید به ما که آدم های خونگرم از نظر شما چه ویژگی هایی دارن؟ توی دور و بریاتون آدم خونگرم دارید؟ و اونایی که خونگرمن چه تأثیری دارن توی روابطشون با دیگران؟ اصلا چقدر منشأ اثر هستن؟ چقدر مثمر ثمر هستن؟ و شما از تجربیاتتون در ارتباط با اینطور آدم ها صحبت کنید، چقدر دوستشون دارید؟ چقدر محبوبیت و مقبولیت اجتماعی دارن؟
و اینکه تا حالا خوزستان اومدید، برخورد داشتید و اینکه دوست دارید بیاید؟ بله. از این چیزا برامون حتما بگید.
خانم شما که موافق هستیم از طریق امواج رادیو یه سفر داشته باشیم؟
به کجا؟
بریم به استان خراسان رضوی، مشهد مقدس.
بح بح بح بح.
یکی از هنرمندان خوب این دیار، یکی از جوانای خوب و به نام شهرستان مشهد مقدس، جناب آقای امیر عباس پیشبین. سلام و درود خدمت شما، بامدادتون بخیر، روز روزگار خوش، ایام بکام، عید سعید فطر هم بر شما مبارک.
سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدایی که همیشه و همه جا حواسش به همه بنده هاش هست، سلام و عرض ادب و ارادت خدمت شما مجریان درجه یک و اساتید گرانقدر و همه شنوندگان خوب برنامه شبهای ایران. امیدوارم توی همین لحظه و توی همین ثانیه هر کجایی که هستن از صمیم قلب در حال خندیدن باشم. با افتخار تمام.
سلامت باشید.
زنده باشید. آقای خوشبین خوب هستید؟
من
آقای پیشبین.
خدا رو شکر
آقای پیشبین.
خواهش میکنم. خیلی بهترم و انشالله که هممون هر روز از روز قبل
زنده باش. البته خوشبین بودن هم خوبه، اشکالی نداره. خواستم ازتون بپرسم آقای پیشبین، هوا چطوره اونجا؟
الحمدلله هوا خیلی خوبه. یه چند روزی ما توی مشهد بار هوای بارونی داشتیم و از امروز دیگه هوا تقریبا آفتاب
میشه. ما بارش خاک داریم. این فرق خیلی نمیکنه. آره. خانم
مسیح من افتخار این رو داشتم که 6 سال در استان پر افتخار و دوستشنی خوزستان دانشجو بودم. در شهر زیبا و تاریخی شوشتر.
سلامت باشی.
بعد ازدواج کردید آقای پیشبین یا نه؟
من نه، مجردم.
یعنی چی تو خوزستان ما اومدی دست خالی برگشتی؟ از ما عروس نبردی؟
سعادت بودم. ان شاءالله که خدا این سعادت رو به ما بده که در سالهای پیش رو بتونیم
انشالله که عاقبت به خیر و سلامت باشی، زنده باشی، در خدمتتون هستیم.
خب جناب پیشبین، خواهش میکنم سلامت باشید، خودتون رو کامل تر برای عزیزان شرمنده هموطنان گلمون معرفی بفرمایید و اینکه چند سال هست که در عرصه موسیقی بله فعالیت دارید. خیلی عجول، این عجول هم هستید، یعنی که عجول هم هستید، ولی خب بفرمایید. هم پیشبینید هم خوشبینید هم عجول.
متولد یک اسفند 1376 از سن 9 سالگی آموختن ساز رو یاد گرفتم. از سال 93 با واحد موسیقی صدا و سیمای خراسان رضوی شروع همکاری داشتم و با افتخار تمام از سال 95 همکاری‌هایی رو در قالب مهمان با شبکه خوزستان داشتم.
به به، درود بر شما، انشالله که موفق باشید. خب جناب پیشبین، قرار هست شما یک کار زیبا برای ما بخورید، کار رو معرفی میکنید؟
بله، قطعه ای که تقدیم حضور عزیزان خواهد شد نامش لبخند تو هستش. ما این کار رو تقدیم میکنیم به همه پدرهای سرزمینمون، حتی پدرهایی که تبدیل به یک ستاره شدن در آسمون، اما مطمئنن دعای خیرشون همیشه پشت و پنهای عزیزانشون هست.
انشالله روحشون قرین رحمت الهی. خیلی ممنونم آقای پیشبی. ما از شما اگه براتون مقدوره یه بخشی از کارو زنده برای ما بخورید، ادامه کار رو هم همکاران عزیزم پخش میکنن. اما قبل از اون من از شما میخوام که سلام ما رو به صورت ویژه ابلاغ بفرمایید به حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و نایب وزیر.
که بنده حقیر لایق باشم که سلام عزیزانی چون شما رو برسونم.
سلامت باشید.
مهر و عشق به امام رضا کیلومتر و مسافت مطمئنن نداره، ولی انشالله بنده حقیر اولین باری که مشرف شدم به حرم نایب وزیر همین شما عزیزان.
سلامت باشید. خب جناب پیشبین ما آماده هستیم اجرای زنده شما رو بشنویم. زمین اینکه با شما خداحافظی میکنیم، آرزوی درخشش و موفقیت برای شما داریم.
سلامت باشید و دفعه بعد امیدوارم خبرهای خوب به ما بدید.
انشالله. خیلی متشکرم.
زنده باشید. بفرمید. میشنم.
بذار حس کنم طعم لبخند تو که با خستگی روی لبهات نشست. بذار بار غم ها تو رو دوش من که میشه باش پشت کوه و شکست. اینم یه قسمت
دیگه. خیلی ممنونم. برقرار باشید. در
خدا. من هم شب بسیار خوبی داشته باشید.
شما همینطور. در خدا. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا
نگهدار.
بذار دست تو توی دستای من، میخوام روحم از بودنت پر بشه، منو حتی یک لحظه تنها نذار که حرم نفسات یه آرامشه. بذار حس کنم طعم لبخند تو که با خستگی روی لبات نشست. بذار بار غم ها تو رو دوش من که میشه باش پشت کوه و شکست. بذار دست تو روی این شونه هم که دستات واسم اوج امنیته. بذار حس کنم با تو آرامشو حضورت واسم پر اهمیته. یه عمره میخواستی که این خونه رو سر سفره عشق تو مهمون کنی، میخندیدی یا پر
پشت اون خنده هات میخواستی غماتو تو پنهون کنی. بذار پس کنم طعم لبخنده تو که با خستگی روی لبات نشست. بذار بار غم‌ها تو رو دوش من که میشه باش پشت کوه و شکست. حس کنم طعم لبخنده تو که با خستگی روی لبات نشست. بذار بار غم‌ها تو رو دوش من که میشه باش پشت کوه و شکست.
چهل و شش دقیقه بامداد، شبهای ایران از خوزستان به شما تقدیم میشه، از خوزستان گرم در یک شب اردیبهشتی عزیزان، و آرزوی بهترین لحظه ها رو برای شما داریم. خانم بسیار مکنین درباره آدمای خونگرم صحبت میکنیم.
بله، فقط من قبلش چیزی بگم خانم پروش، برنامه های شبهای رادیو مخاطبا معمولا اینجوری هست، چون ما خودمون هم در حال یه وقتی مخاطب بودیم و دنبال میکردیم برنامه ها رو، حتی همین الان که خودمون بله، کوچکی از این خانواده هستیم، اینجوریه که زیر پتو دراز کشیدی
بله.
داری توی موجای رادیو میگردی که بشنوی حالا کدوم موجو داشته باشه و دنبال بکنی. خب من خدمت این عزیزانی که تازه به این موج رسیدن سلام میکنم، در خدمت همکار خوبم خانم پرورش از رادیو خوزستان در خدمتتون هستیم. خیلی خوشحالیم که امشب برای تمام مردم ایران میتونیم صحبت بکنیم و صدای شما ها رو هم بشنویم.
بله.
شماره ها رو من یک بار دیگه اعلام میکنم، با پیش شماره 061 میتونید با ما در ارتباط باشید و شماره تلفن هامو اینه 333-33-555 333-34-555. شماره پیامکمون هم 3061-6120. بله. لطفاً موج عوض نکنید، کنار ما بله. بمونید، خوش میگذره.
بله، خیلی هم عالی. اما عزیزان، آدم های خونگرمی که ما امشب داریم باشون صحبت در ارتباط با اونها عذرخواهی میکنم صحبت میکنیم، خصوصیات و ویژگی‌های زیادی دارن. خب شما فکر می‌کنید مثلا یکی از بارزترین خصایص انسان‌های خونگرم اینه که شما وقتی توی یک جمعی باشید که اینجور افراد حضور داشته باشن، هم احساس شعف و شادمانی می‌کنید،
بله.
هم احساس غریبگی نمی‌کنید، هم باعث میشه که اصلا یه حس خیلی خوب پیدا بکنید، احساس امنیت به آدم دست
میده. شروعش هم خانم پرورش شدید لبخند.
بله،
به همین سادگی. یعنی یه وقت آدم قرار نیست دنبال چیز پیچیده‌ای بگرده، تو همین که به یک نفر لبخند میزنی،
آفر، یک سوال از یک نفر میپرسی درست به شما پاسخ میده، همین خودش نشان از خونگرم بودن داره دیگه. البته منظورمون این نیست که خیلی زود آدم مثلا با یک فردی که غریب است جوش بخوره، منظورمون این نیست، اون بله. حد و حدودها، اون حریم ها و چارچوب ها باید رعایت بشه، چون اینجور افراد یعنی آدمای خونگرم آدمایی نیستن که بخوان توی امورات شخصی دیگران دخالت
بله.
بکنن. ما منظورمون اون برقراری ارتباطه، اون حس امنیتی که به انسان ها میدن به طرف مقابلشون.
احساس میدن. من اینه که آدمای خونگرم به واسطه تجربیات بیشتر
بله.
و مراودگی بیشتر به هر حال به یک